وقاحت رو نفهمید که چجوری چجوری گذشت و افیون یک چنین نقشی داره. من انسانی که یک ساعت آیندم وحشت دارم که چگونه از این یک ساعت بگذرم، چگونه صبح هم به شب برسونم. خب میدیدم که در یه جایی نشستم
اینجا جا هست میانی جا بشه از آن فروش رو درست کنم.
یه گروهی هستن که همه انرژی پیدا کردن و سرحال هم انرژی اضافی پیدا کردن، اضافی پیش خود کردن انرژی هاشون. اگر توجه کرده باشید پای منقل آدم ها منقلی بود به طور عجیب به حرف میاد چون انرژیشون زیاد شده، مقدار زیادی فعال میشن چون انرژی ایجاد شده، یک مقداری ایدئالیستیک فکر میکنن، یعنی که من انسانی که در حالت عادی خودم رو مقایسه میکنم با خودم نویسن رو میدن به جایی نرسیدم، فکر میکنم که امشب یه کتاب نویسن که میزن رو دست کتاب فرانکس. نتیجتا میرم به اصطلاح استمرار این وضعیتی که من در غفلت فرو میبره، من در حالتی فرو میبره که از یک طرف نمیفهمم زمان چگونه گذشت، از طرف دیگه اون حالت عادی من که همش یأس بوده، یه عمر دویدم و دیدم که اون کتاب ایدئالم نوشته نشده، ولی در حالتی که انرژی فوق العاده در خودم احساس میکنم، تجربه میکنم، فکر میکنم در آینده اون کتاب ایدئالی رو خواهم نوشت. من اینو مثلا در پدرم دیدم. پدرم روزی سه بعدی تریاک میکشید و در فقر عجیب زندگی میکرد. موقعی تریاک میکشید، ما بچه هم کشف کرده بودیم که وقتی که در حالت نشه و تریاک کشیدیم مثلا بهش میگفتیم که باقا برای ما مثلا یک شلوار بخرد، یک گرد بخرد و حتما بخرد، یه دو جرد هم برای میخرد، مثلا اون نداشتیم بکنیم، یه دو جرد هم برای میخرد و اون دروغ نبود. حالت تریاک مثلا موقعی که تریاک کشیدم فکر میکنم که اصلا کوه‌ها رو میتونم تکون بدم، برای که انرژی زیادی در خودم احساس میکنم، ولی فردا اون حالت خماری که یأس عجیبی رو احساس میدم. من فکر نمیکنم هیچ تجربه ای آدم بچهش مونده باشه و شکست شده باشه، هیچ تجربه ای بدتر از تجربه خماری نیست. انسان احساس میکنه که دنیا مثل این که پوچه و آخر یأس عجیبی است در خودش احساس میکنه. نتیجتا برای فرار از این یأس رفته رفته هم یه بهه آروم تر میشه. آدم تریاکی جرأت نمی کنه به جوانه به زندگیش و به واقعیت های زندگی لنگر زن در باز کرد نگاه کنه. اصلا بعد از اعتیاد انسان مثل اینکه فقط یک کار داره و اون منقله، به هیچ چیز نمی اندیشه جز منقل. ایدئالیستیک فکر می کنه ولی عمل نمی کنه. از صبح تا شب فکر می‌کنه چه ها خواهد کرد ولی فقط پای منقل بلو کردید، پای شروبه به پای منقل. من فکر می‌کنم بدبخت‌ترین موجودی که وجود داره انسان تریاکی. من باید توجه کردم که موردگرا نیستم به این معنی که وقتی ملامت وجود داره و انسان روحیه‌اش پایینه به هر چیزی که پناه ببره نقش تریاک رو داره، یعنی که وقتی که من روحیه‌ام پایینه و میام مثلا شروع میکنم به نوشتن کتاب با پیر بعد و میرم مصنوعی رو میخونم، ماهیت کار من، یعنی انگیزه نهفته در پشت این نوشتن کتاب با پیر برد همونه که به تریاد پناه بردم. یعنی این که مورد هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه، باید ملامت متوقف بشه تا اندوه تبدیل به یک شوق و شور درونی خود به خودی و طبیعی بشه، تا انسان دست از این وسائل تقدیر کننده برداره. تا زمانی که ملامت و نتیجتا اندوه وجود داره، هیچ چیزی علاج درد انسان نیست. هیچ به هر کاری من متوسل بشم اون اندوه وجود داره، موقتیه. من مثلا کتاب با پیر برد رو نوشتم، شما همه تحسین میکنید، کفی هم میزنید، ولی وقتی از اونجا رفتید بیرون باز من اون اندوه رو دارم. برای اینکه در ساختمان هویت فکری ملامت و نتیجتا اندوه نقش اساسی دارن، یعنی اینکه جامعه یا بگیم اصل انتباع به امر این تاکتیک ملامت رو ادعا کرده، به فرد تحمیل کرده، موفقیت اندیشه مقایسه و موفقیت رو پشتش گذاشته، برای اینکه فرد همیشه در حالت اندوه باشه تا مستمسک داشته باشه برای دویدن. دویدن به دنبال چه چیزی؟ به دنبال ارزش ها. یعنی از بی ارزش فکر میکنه به دنبال ارزش میدهه، ولی اینطور نیست. برای تخدیر اون حالت ملالتش میدهه به دنبال ارزش، ولی ارزش براش مطرح نیست. جامعه به امر این ملامت رو بهش تحمیل کرده تا یک مسئولیت درنده داشته باشه، تا این ارزش ها حفظ بشن، پاورجا بمونن. اینو میخوام بگم که ما تا زمانی که خودمون رو ملامت میکنیم همیشه در رنج. رنج در هویت فکری باید دائمی باشه. اگر رنج نباشه، اگر من اسیر اندوه نباشم، انگیزه و چششی ندارم برای اینکه بدوم، و چون ندوم هویت فکری تعطیل میشه، بازی هویت فکری تعطیل میشه. یعنی اگر من فلان رفتارم رو ملامت نکنم، مثلا به خودم نگم آدم حقیقی هستم و ندوم به سوی تشخص، هویت فکری متوقف میشه. یعنی من همیشه باید به سوی یک چیزی بدم. بنابراین ملامت همیشه باید وجود داشته باشه، و تا ملامت وجود داره محال من احساس شادی طبیعی بکنم. فقط به طور موقت یک کتاب می‌نویسن، برام کرد میزنن، بهبه میشنون، ولی لحظه بعد دوباره اون اندوه وجود داره. من باید احساس اندوه کنم، باید احساس افسردگی میکنم. این کسانی که کتاب میزنن در باره چگونگی رفع افسردگی و اندوه و رنج و ملالت و اینها توجه ندارن که تا زمانی که جامعه مقایسه رو پیش پای من گذاشته با این هدف که من خودم رو ملامت کنم، و با این هدف که از حقارت به سوی تشخص بدوم، محاله که افسردگی من پاورجا باشه، محاله که یک شادمانی اولا عمیق و ثانیا پایدار و طولانی رو تجربه کنم. اینی که من در این مورد به خصوص مسئله تریاک رو به عنوان یک بلیه اجتماعی مطرح می کنم، اینی که سوای اون نقش تخدیر کنند، یعنی این که هیچ علاج اساسی نیست برای انسان، ولی مثلا وقتی من یک کتاب می نویسم لااقل ارگانیسمم سالم با خود می نیمه، ولی تریاک به طور عجیب ارگانیسم رو ساختارش رو مختل می کنه. تمام آدم های تریاکی، من مثلا فرض یک پسر عموی دارم در سن 30 سالگی تمام دندوناش رو کشید و دندون مصنوعی گذاشت، رنگش سیاه شد. خب با درون انسان هم این کارها رو می کنه، یعنی وجود آدم رو مچاره می کنه، وجود آدم رو لاغر می کنه، وجود آدم رو اصولا بی انرژی می کنه. برای کسانی که در خط خودشناسی هستن، مخربترین وسیله تقدیر تریاکه، برای اینکه انرژی امروز رو مصرف میکنه، فردا انرژی نداره، بیحال میفته و هیچ کاری نداره.
حالی دوستی
دارم حالت قابل مقایسه با تریاک نیست، مخرب هست ولی نه به شدت.
سلام
سلام دکتر. نه به شدت تریاک. حالا مشروب نمیدونم چه تأثیری داره، ولی قطعا مشروب هم میشه همچین تأثیرات داره. به هر حال هر چیزی که نظم طبیعی ارگانیسم رو به هم بزنه از طریق ایجاد شعف، اون شعف اولا سطحیه، ثانیا موقتیه و یک نوع بگیم کاذبه. کاذب به این معنا که من انرژی که باید به طور طبیعی داشته باشم امروز مصرف میکنم، انرژی زیادی، فردا کمبود انرژی دارم. مثلا کسانی که مشروب میخورن درست مثل تریاکی ها معتاد میشن، امروز مشروب خوردن اون حالت نشئه مشروب دارن برای اینکه انرژی زیادی ایجاد کرده، فردا کمبود انرژی دارن و بنابراین پناه میبرن دوباره به مشروب. هر چیزی که نظم طبیعی ارگانیسم رو به هم بزنه، یعنی مثلا شعفی بخواد ایجاد کنه که با یک وسیله برونیه، حتی کف زدن شما برای من حکم مشروب رو داره. من باید خودم برای خودم کافی باشم، وابسته به کف زدن نباشم، وابسته به این نباشم که بگم عجب کتاب خوبی نوشته. تمام این چیزهایی که این که مولوی میگه این برونی ها همه آفاق توست، درست میگه. تا زمانی که شما برای من کف میزنید یک حالت قفلت پیدا میکنم، تغافل پیدا میکنم نسبت به چه چی؟ نسبت به اون اندوهی که نتیجه ملامته. یعنی امروز شما میگید عجب کتاب خوبی نوشته، فردا اون میگه عجب مثلا فرسون که آدم دوست داشتنیه، اونم یکی دیگه به میگه که عجب شغل خوبی داره. اینها به من یک نوع سرمستی موقتی میدن که از اندوه عمیقم بیخبر میمونم و به فکر این نمیفتم که اینو ریشه‌کن کنم و اصلا ریشه یابی کنم که اندوه و ملالت و افسردگی ما انسان ها ناشی از چیه. چرا صبح ما از صبح که از خواب بیدار میشیم برنامه بدون اینکه توجه داشته باشیم، اینه که کجاها بریم، چه رفتارهایی بکنیم، با کیا تماس بگیریم، تا به یک طریقی یک نوع بهبه کردیم، تا این بهبه اون اندوه رو یک مقداری تقدیر کنه. حالا برای کسانی میگم که اگر مثلا برادر معتاد دارم، اگر شوهر معتاد دارم، خانم ها کمتر معتاد میشن به تریاک، مردها بیشتر معتاد میشن. یعنی سوالی که چرا در بعضی از جوامع مثلا در جامعه ایران زنها هم کمتر سیگار میکشن هم کمتر معتاد میشن، آیا اضطراب ندارم؟ دارم، ولی مردها بیشتر تریاکی میشن. هر دو اضطراب دارم و یکی از وسایل فرو خواباندن اضطراب هم همین پناه بردن به مواد مخدره. ولی چرا زنها معتاد میشن؟ یه ننگ اجتماعی، برای مردها هم یه ننگ اجتماعی. من این موضوع فکر نکردم که چرا زنها معتاد نمیشن، مردها بیشتر معتاد میشن. حالا این رو میخوام بگم، اگر کسی مردش یا برادرش یا بچهش معتاده، اولین کاری که میکنه یه زن که شوهرش معتاده برای اینکه ترک کنه اینکه ملامتش نکنه. من خیلی از زنها رو میشناسم که میدونن شوهرشون معتاده، عمدن به روش نمیارن تا این همیشه در دل بوده باشه. نتیجه تن این یه روز اونجا یواشکی میرونی میشه، یه روز اونجا میشه، یه روز اونجا میشه، استرابش هم بیشتر میشه. به خانه گفتم که شوهر تریاکی رو تا میدونی که تریاکی چرا بروش نمیدونم؟ گفت نمیدونم، فکر میکنم که مثلا ترسش میریزه بیشتر میشه. گفتم برعکس، یه روز منقل براش حاضر کن بیاد تو خونه بکشه و این اضطرابش کمتر میشه. وقتی من یک کار یواشکی میکنم، اولا خود کار یواشکی کردم اینو اضطراب در من جا میکنه، احساس گناه جا میکنه، یعنی دو بعدی کار یواشکی کردم. خیلی از انسان ها از کار یواشکی خوش میدن، مثلا یه آقایی گفت من به مرد میده خانم آقا از خونه میرفت بیرون نمیدن چرا، احساس میکردن میدید دارم منقض روشن کنم، برای اینکه کار یواشکی کردن درش نوعی دهنکجی وجود داره، نوعی کوبیدن طرف وجود داره، نوعی نمیدونم بگم فریب طرف وجود داره. یعنی کار یواشکی کردن یک بودش اینه که به انسان یک نوع لذت میده، یک بودش اینه به انسان احساس گناه میده، به احساس گناه در انسان اضطراب ایجاد میده. اون خانم گفتن که تو منقل رو روشن کن، بذار جلو شوهره و فقط سعی کن درش اضطراب ایجاد نکنی. خود خانم تعریف میکرد بود که رفته رفته اضطرابش کم شد، من دیدم چشش به طبیعت کم شد، در حالی که خود من یه پسر عمویی داشتم که این از زنش میترسید و عمدن زنش به روی این نمیورد که من میدونم که تریاک میکرد تا این در حالت اضطراب باشه. این البته عمومیت نداره، ولی خب برای خیلی از زنها برای اینکه این میل آزارشون رو ارضا کنن دوست دارن شوهرشون یک جوری نگه دارن که همیشه در حالت اضطراب باشه. مثلا من مردی رو میشناسم که یک زن یواشکی گرفته، یک زن اضافی گرفته، زن اولیش میداره ولی به روش نمیاره و همیشه این مرده در این احساس باشه که ببین امروز لو برم، ببین فردا لو برم، کی لو برم، در حالی که اگر یک باره زنش بهش بگه که من میدونم که تو زن دیگری گرفتی، این ترسش از بین میره. من اینو در رابطه با دوستی مثلا تجربه کردم، موقع که 17 سالم بود از خونم یه مقدار زیاد چیزی دزدیده بودم و 6 ماه کشف نشده بود که من دزدیدم، در این دلگوره بودم که خدا را کشم میفهمیدم که من دزدی رو کردم. وقتی پدرم فهمید ترسم از بین رفت و خدا میدونه که ما انسان ها چقدر کار یواشکی، چقدر میگم احساسات یواشکی داریم، احساساتی که پنهان میکنیم. مثلا من ممکنه زنم رو دوست داشته باشم یه عمرش بگم دوست دارم، همیشه یه گوشه ذهنم این وجود داره زن از یه رفتاری کشف میکنه که من دوستش ندارم، بنابراین احساس اضطراب و گناه میکنم. ولی اگر صریح بگی من میدونم تو من دوست ندارم، من تو رو دوست ندارم، این راحت‌تر و صاف صادق‌تر میشه. نمیدونم دیگه راجع به مسئله اعتیاد چهر آن وجود دارد، اگر کسی دلیل باشه سوالی داره مطرح کنید یا نظری داره چیزی داره اضافه بگه به
شما چیز استاد. خیلیات من حالا با کسایی بودم مثلا تو زمانی مثل خودمون که مثلا اونجا بودیم، کسایی دیدم که مثلا علاوه بر تریاک انواع مثلا اسیدای یا پارچه های طبیعی رو مثلا مصرف کردم،
خودش
مثلا اما مثلا حتی چیزای شیمیایی رو و بعدم وقتی مثلا صحبت میکنیم وقتی اعتماد کردیم که خیلی دنبال همین مقوله به قول معروف دانشایی که خیلی جذابن، دنبال مثلا اون برای دنیا تو آمریکا فلان کس مثلا اسید زد، بعد دنیای واقعی رو دید، دید که این اصلا اینا نیستن، هیچی نیست و به قول معروف مثلا دنبال این چیزاست. و وقتی بشه مثلا میگم که انسان به قوه اینو داره، اکثرا اینجوری اثبات میکنن که یه فازی داره، یه فاز معنوی یا عرفانی داره مثلا تریاک.
آره یه چیز دیگه که من الان یادم آمد اینه که خیلی از نویسندگان، خیلی از به اصطلاح هنرمندان نمیدونن چرا این رو شایع کردن که مصرف مواد افیونی به انسان خلاقیت میده. به یک معنا یک نوع خلاقیت میده، ولی یک خلاقیت من میتونم بگم باز کاذبه یا تفروتیه. و به هر حال من میخوام چیکار کنم؟ مثلا فرض کنید یه شعر خیلی عالی بگم در ازای اینکه تریاک بکشم خودمو به اصطلاح آلوده بکنم به این ماده شیطانی، میخوام خلاقیت نباشه و یه شعر خیلی قشنگ بگم برای که مثلا ادهی بگم بچه شعر خوبی ولی انرژی ها پیش خود کنن و از بین بره. من یه شاعری میشناسم که این بنده خدا در جوانی و تا سن مثلا 40 سالگی شعر خیلی خوب میگفت، خودش هم نوشته یک جایی که شعرهای آخر عمرش همه آبکیه و این تریاک به شدت میکشه، خیلی زیاد میکشه، به طوری که اصلا در 63 سالگی شده روز یه جوری و در 63 سالگی مرد. خب این چه روزو میداره که من مثلا تریاک مصرف کنم برای که شعر قشنگ بگم، در حالی که اون بود موجودی که رفته رفته این انرژی هام از بین میره و اون خلاقیت هم از بین میره. همون شاعره میگن خودش نوشته بود که من خلاقیتم از بین رفته، نوشته که اون طبعی که در جوانی اون شعرها ازش ساده میشد امروز دیگه میبینید که چه شعرها، خودش اعتراف کرده چه شعرهای آرکی بود. خلاقیت اون معنا نداره و به فرض اینکه داشته باشه چه روزو میداره که من مثلا تریاک بکشم و فرض کنید که کتاب با پیر برد رو بنویسم، بذار حالت طبیعی خودم رو داشته باشم. اگر خلاقیت دارم داشته باشم، ندارم نداشته باشم. حالت معنوی یعنی چی؟ یا حالت فقط به دلیل اینکه انرژی زیادی ایجاد کرده یک نوع نشعه به حساب میکنه، ولی در این نشعگی انسان، من خودم تجربه کردم، یک حساسیت عجیبی پیدا میکنه آدم و ضعیف میشه، عصبی و ضعیف میشه. من موقعی تریاک کشیدم مثلا فرض اینکه در به هم بخورید یه مرتبه این دیگه میشه، در حالت عالی این طور نیستم. اگر مثلا فرض یه نفر یه فرض اون که بنده یه پاشو بریم فرض اون زنم بنده یه پاشو بریم سینما، عصبی میشه، حالت خوبه اصلا به انسان نمیده. همون حالت نشعگی یک نوع حالت دوبوده، هم حساسیت بدی داره، هم ترس داره، هم اضطراب داره، ولی همون ترسش یک نوع بگم چیز هم داره، به انسان یک نوع امید میده، امید باقی، امید تخیلی. من در حالت عادی ممکنه فکر کنم که نمیتونم مثلا از عهده مخارج مثلا بچه‌ام بردارم، ولی موقعی تریاک کشیدن فکر میکنم که اون چه خواهد شد، کتاب مثلا تفکر زاید به انگلیسی چاپ خواهد شد، در $50,000 گیرم خواهد آمد، برای بچه ماشین میخرم، ولی فردا که خمار میمونم، یعنی انرژی ها ما امروز پیشبر کردم و خود انرژی دارم، احساس میکنم دنیا با آخر است. واقعا من اینو تجربه کردم که هیچ دردی، هیچ ترسی، هیچ یعصی قدیتر از یعص خماری نیست، هیچ دردی بدتر از درد خماری نیست. سوای مزار ارگانیزم یعنی جسمیش و از نظر روحی هم به انسان نمیدونم، میگن بیشتر هنرمندا میگن مثلا فرسون که من یه نویسنده یه ریاضیدار معروف میشناختمش در ایران، گفت که ما به عرض زندگی نگاه میکنیم نه به طول زندگی. منظورش این بود به عرض زندگی یعنی که خود آدمای کرکه میدونن که هر یا اون را آدم رو عقدا 20 سال 10 سال 15 سال پایی میاد. من پدرم در 63 سالگی مون در حالی که قیافش 80-90 ساله نشون میداد، در حالی که چیزم بود از نظر ارگانی، درشت درست اندام بلند بالا بود. خب این منظور از این که ما به عرض زندگی اهمیت میدیم و به عرض زندگی نگاه میکنیم یعنی که من ترجیح میدم 60 سال زندگی کنم به جای 90 سال، ولی این 60 سال رو در شادی و شعر و بیخبری بگذارم، در حالی که همش ادباره، همش بدبختیه. این فقط یک دلخوشیه که آدم های تریاکی برای اینکه دیگران رو هم معتاد کنن روی خودشون و حتی روی خودشون و به روی دیگران نمیارن که چه وخامتی در تریاک کشیدن وجود داره. نمیدونم حالا منظور از عرض زندگی چیه، یعنی هم که مثلا شایع کردن که معنویت نمیدونم شادمانی بیخبری هنر بلانتون سوال
میشه؟ من میخواستم بگم که یه سوالی که لفظ نداره به موضوع احتیاط اگر
نباشه
توی کتابای روانشناسی یا مثلا کتابای مختلفی مسئله خودشناسی رو همیشه مطرح میکنه نقطه‌ای هم اهمیت میشینه اونطور توضیح نمیدن که یعنی چی چطوری مثلا از خودشناسی یعنی چی هست
من هم اول نظام همین گفتن که یکی از پوزونیتی هایی که در دنیای امروز پیدا شده روانشناسیه و هیچ توضیح نمیدن خود چیه در عرفان قدیم در عرفان سنتی توضیح ندادن که خود چیه فقط مولوی انصافا خوب اشاره کرده که خود چیزی جز اندیشه نیست ای برادر تو همه اندیشه است یا اشاره کرده به این که رنج ما ناشی از اندیشه است جمله خلقان سخره اندیشه هم دین سبب خسته دیر و غم پیشه هم اگر من همین الان فکر نکنم که پایین تر از فلان نویسنده هم. اگر فکر نکنم که حقیرم اگر فکر نکنم که مثلا چون مادرم کلفت بوده آدم بیشخصیتی هستم اگر فکر نداشته باشم چه رنجی دارم هیچ رنجی ندارم این روانشناس اصلا توضیح ندادن در عرفان سنتی هم هیچ کس توضیح ندادن
حالا بگذاریم که شما توی تفکر جاید فرمودونی که به فکر توجه بکنید یک نوع مثل یه پرده یه سینمایی که مثلا بذاریم کار خودش رو انجام بده اون فکر ما نظارگر باشیم یعنی به یه شکلی در واقع از خودمون جدا بشیم خودمون رو نگاه
خودمون درگیر فکر نکنیم
بله
مثل اینکه از بیرون بشیم بله
بیرون بشیم
حالا علتش ببینید علت اصلا توجه یعنی حکمت توجه و فایده توجه چیه؟ بعد از اینکه جامعه اون ارزش ها رو یا این علائم دفاعی خودش رو پیش پای فرد گذاشت و بهش تحمیل کرد یک وسائلی هم جور میکنه که فرد از خودش سوال نکنه که اینا چی هست؟ این فکرها چی هست؟ فکر چگونه میتونه مثلا صفت حقارت باشه؟ فکر چگونه میتونه صفت باشه؟ جامعه به امر ذهن انسان رو درگیر یک حرکت ماشینی و بی اختیار میکنه. حال یکی از راه‌های توقف این حرکت ماشینی اینه که من توجه کنم به فکر، به جریان فکر. وقتی توجه کنم حرکت ماشینش متوقف میشه و اصولا من این فرصت رو پیدا میکنم که از خودم سوال کنم برای چی اصلا دارم فکر میکنم؟ چرا فکر میکنم؟ فکر چگونه میتونه صفت باشه؟ و وقتی توجه کنم به رنج ها و وخامت های این فکر ها آگاه میشم در حال حاضر من آگاه نیستم که فکر چه بدبختی هایی داره سرم میاره ولی در حالت توجه اگر با دید خوبیت نگاه کنم متوجه میشم که اون چه پدیده ایه فکر
آقای دکتر این مسئله یا خودشناسی که عرض کردم ممکنه از همین این فرمایش شما نتیجه گرفته اگر ما فکرهای زائد داشته باشیم خودمون نیست ولی اگر هی توجه کنیم این فکرهای زائد بره کنار در واقع اون خودی که میگن در شخص باقی میمونه
خودی که
اون فکر اصیل یا حالا یا
در اسلام میشیدن بفر یعنی که خود اعتباری نه همین خود فکری که اصلا خود نیست فقط یک شبه یک فقط تصویر تصور یه اندیشه هست خودی وجود نداره فقط ما آگاه باید بشیم که نیست خود فکری وجود نداره جامعه به من تحمیل کرده که بیاندیش که تو حقیق بیاندیش که تو متشکل بیاندیش که متواضعی، متکبری، سخاوتمندی، خسیسی، ترسویی، شجاعی و من اسیر این فکر شدم، اسیر مکانیکی و ماشینی این فکر شدم که بلا اینکه این فکر داره هم دیگه هی مثل برمره جادو میگه که وقت صحبت کرد کتاب خیلی خوب بود من شغل چی؟ پدرت چیکار کنم، مادر چیکار کنم، همجوری دارم این فکر کنم. من حالا از طریق توجه پی میبرم به اینکه چه بخوام از خواهیم بیدون بهتام. من خودم نیستم، از صبح که از خواب بیدار میشم اون ملامت اولین کاری که میکنم ملامت، این ملامت جامعه نشونده تو ذهن من، یعنی که یک میلیاردهای جامعه از طریق فکر به ذهن من القا کرده از قبیل تشخص، حقارت، بی عرضه، با عرضه، تعصب، شجاع نشونده اینجا. از طرف دیگه خود جامعه شلاق ملامت رو هم القا کرده به من، تحمیل کرده به من، مقایسرم پشتش گذاشته که فشار میاره به این شلاق که بگوبمش به اینجا تا بدوم به سوی ارزش‌ها، از ترسو به سوی شجاع، از حقیر به سوی تشخص. من صبح که از خواب بیدار میشم دنبال کار جامعه میرم. حالا اگر من توجه کنم به مجموعه وجودم، به مجموعه رفتارهام، از خودم سوال میکنم چرا من باید نوکر جامعه باشم؟ چرا من باید نوکر مادرم باشم؟ مادرم در کودکی من گفته بی‌عرضه باید باعث بشید، ترسو باید شجاع بشید، و اکنون من درم دنبال فرمان مادرم میرم. هم اکنون هم مادر نوعی جامعه هست که من میگه تو مثلا فرسون که جای پایی در ارزش ها نداری، تو حقیقی کتاب تو باید از اون بهتر باشه، شجاع تو باید از اون بیشتر باشه. پس من صبح که از خواب بیدار میشم کارم اینه که خودم رو ملامت کنم تا به اندوه در خودم ایجاد کنم، و برای رفع این اندوه دنبال وسائل تقدیر بگردم که گفتی که تریاک قوی ترین شکلشه در جامعه مثلا شهر، دلار در آمریکا، مثلا منصب، نمیدونم بیزینس، چی و چی در غرب قوی ترین وسیله تقدیره. و من میگم موردگرایی که بیشتر کار روانشناس ها میکنن، چگونه یه رفع افسردگی، چگونه یه رفع حقارت، این مورد ها هیچ دردی را از انسان دوا نمیکنه. تا زمانی که من خودم رو ملامت، تا زمانی که خود باخته ام نسبت به جامعه، تا زمانی که جامعه برام یک اتوریته است، مثل روانشناسش، مثل نمیدونم عارفش، مثل کی، من تا زمانی که خود باخته ام نسبت به جامعه اسیر ملامت و نتیجتاً اسیر این دویدن هم، اسیر این نوکری هم، اسیر این اسارت هم که صبح که از خواب بیدار میشم نگران اینم که من از صبح تا شب چه کنم، چه کنم تا جوابگوی ارزش‌های جامعه باشم. یعنی که من صبح تا شب میدوم برای اینکه بگم متشخص، متواضع، شجاع، با عرضه، با لیاقت، فقط برای اینکه حسن و حسین و زنم و مادرم و همسایه و دوست و آشنا رو جوابش میداده باشم. حالا اگر من توجه کنم به مجموعه اون قضایا خودم رو ملامت نمی کنم.
آیا این طور یه مسئله دیگه هم هست؟
من از کجا کشف کردید من دکترم؟
در حال من فکر کنم دکتر بالاترین به خاطر این میام
میفرماید که دنبال ارزش خاطر نباید بود، خود درون مراجعه کنم.
من برای شما میگم نبارم.